سرماش شما بله تعارض عقل و شر و ابن تیمیه یک کتابی داره 10 جلد در و تعارض عقل و نقل 10 جلد داری باری سنی ها همیشه میخوان بگوید که شر بر عقل مقدمه شیعه هم میگوید که اگر عقل عقل قطعی بود عقل مقدمه اما اگر عقل نظری بود شر مقدمه
اجازه
قولا عقل یا شر همان شر دیگه عقلا هم ما میگیم که کاری آزاد شده رها شده کاری به مقدم نداریم عقلا بیجا باید مقدم بذاریم نه دیگه این که یک چیزی در یه زمان بود دیگه ساقط نمیشه این عقل بدیهی هم
آزاد شده دیگه
حالا میرسیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول این بود که آیا یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی این که علم اجمالی منجز باشه تکلیف آور باشه آیا یکی از شرایطش اینه که همه اطراف محل ابتلاع باشند یا چنین شرطی نداره؟ به این مناسبت اون بحث خطابات قانونی مطرح شد. حالا یک روایتی رو در این باره میخوام بخونم. روایت اینه که شخصی خوندماغ شده در حال خوندماغ شدن عطسه کرد یا اینکه حالا عطسه نکرد مثلا اومد بینیشو بگیره و یه قطره خون پاشید توی یه ظرف آب این ظرف آب نجس میشود یا نجس نمیشه حالا این حدیث رو توضیح بدم این همین بحث محل ابتلاعه ها تو جلد اول وسایل و شیعه جلد اول صفحه 150 حدیث اول از باب هشتم از ابواب آب مطلق محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام از امام هفتم قال سألته سؤال کردم برادرم را امام هفتم را عن رجل رعیف فم تخت یک کسی رعیف خوندماغ شد فم تخت امتخت دقیقا معنیش اینست که عطسه بکنه دا بینیشو گرفت اما بینی گرفتم نه اینکه مثلا اینجوری بینیشو گرفت فین کرد این حالی که فین کرد این خون پاشید امتخت به معنا که یعنی فین کرده خون پاشیده بسار بعض و زالکدم قطرن سغارن خون قطر قطری های کوچیک شد و اصاب اناهو تون کاسه یا تون ظرفم ریخت هل یسله له الوضوء من آیا میتونه از این ظرف حالا وضوء بگیره یعنی آب نجس شد یا نشد فقال امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس اگه تو آب خون نمیبینه طوری نیست آب پاک ان لم یکن شیئا یستبینو فی الماء، اگه چیزی که روشن باشه خونه تو آب پیدا نیست لا بأسه، به این کان شیئا بینا، ولی اگر که پیداست خون توشه فلا تتبزأ منه، ازش وضو نگیر. قال و سألته عن رجل رئیف به و یتبزأ، باز از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردم، کسی خون دماغ در حال خون دماغ داره وضو میگیره، فتقطر قطرتون فی انائه، یه قطره خونم میفته تو کاسه، هل یصلح الوضوء منه، میشه ازش وضو گرفت؟ قال لا، جایز نیست. این حدیث منش اینه که اگر که یه قطره خون پیداست و افتاد تو ظرف، ظرف نجس میشه، وضو هم نمیشه گرفت. اما اگر خون افتاد اما پیدا نیست، مثلا خون افتاد منحل شد یا خون خیلی کوچک بود، آب و نجس نمی کنه. حالا این ارتباطش با بحث ابتلاء و عدم ابتلاء که محل بحث ما این بود دیگه، آیا علم اجمالی کسی که فین کرده و این خون پرید و حالا یقین داره یا تو کاسه افتاد یا بیرون کاسه افتاد، اینجا آیا این علم اجمالی تکلیف آوره یا نه؟ این محل بحثه. حالا اول سند حدیث رو بحث کنم تا بعد چیزشو بگم، متنش. امام خمینی تو کتابش فرموده صحیحه علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام. چند نفر دیگه مثل آیت الله خویی دیگرانم اینا همه گفتن صحیحه علی ابن جعفر، یعنی سند حدیث رو گفتن درست. سند حدیث اینه که میخونم، محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیای عطار قمی که موثقه، عن الامرکی، امرکی یعنی امرکی ابن علی بوفکی، گاهی تو روایات میگن امرکی، گاهی هم میگن بوفکی. بوفکی اسم یکی از روستاهای نیشابوره، شمال نیشابور بوده، بهش میگن بوفکی یا امرکی، آدم موثقی هم هست. عن علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر، حالا همین علی ابن جعفری که آخر چارمندونه، البته احتمالیه که قبرش اینجاست، شایدم قبرش توی مدینه باشه. پس سند حدیث این شد، کلینی از محمد ابن یحیی، او هم از امرکی، امرکی هم از علی ابن جعفر، میشه سند صحیحه. ولیکن این سند درست نیست و مشکل داره، خلافا لینی که آقایون همه گفتن سند حدیث درسته. علتش اینه که ببینید، کلینی عن محمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر، اینا همه بزرگانند و ثقه‌اند. ما ده ها روایت داریم که تو اون روایات امرکی وجود داره، سند روایات اینطوریه، ده ها روایت جای دیگه داریم، ما سند اینطوریه، کلینی عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الامرکی. پس این سند اینطوری است، کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. این محمد ابن احمد ابن یحیی رفتی به این محمد ابن یحیای عطار قمی ربطی به این نداره، اون یک کسی است، محمد ابن احمد ابن یحیای عن الامرک. و محمد ابن احمد ابن یحیای که شاگرد امرکی، این آقا خیلی ها گفتن که ثقه است، ولی این از مسلماتی که کان یعتمد علی المراسیل و یربی عن الضعفا، هم به احادیث مرسل اعتماد میکرده، هم از افراد ضعیف نقل میکرده، به طوری که در خودش طعنه زده شده است. به قرینه روایات دیگری که از امرکی نقل شده میفهمیم از سند این حدیث یه نفر افتاده. بنابراین سند حدیث سند ضعیفیه، خلافاً لینی که آقایون فرمودن که صحیحه علی ابن جعفر. علتش هم خیلی روشن است. ببینید این آقایون اسم رواتو که میخوان نقل بکنند، گاهی شخص رو به پدر خودش نسبت میدن، گاهی شخص رو به جدش. این آقایی که شاگرد امرکیه، محمد ابن احمد ابن یحیی عن الامرکی، این محمد ابن احمد ابن یحیی، گاهی این احمدشو میاندازن میگن محمد ابن یحیی، اما این یحیی جده ها، نه اینکه این یحیی پدر باشه. وقتی که این میشه محمد ابن احمد ابن یحیی میشه محمد ابن یحیی، اون محمد ابن یحیی عطارم که بود خیال کردن یه نفره. پس سند اینطوری شد: کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن یحیی. این محمد ابن یحیی دوم یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی. پس دو تا محمد ابن یحیی شد. آقایون تو سند که این را دیدن خیال کردن تکرار شده، گفتن کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن یحیی، گفتن خب این که اشتباس دوبار تکرار شده، یکشو انداختن اینطوری شده کلینی ان محمد ابن یحیی ان الامرکی. بعدم گفتن سند صحیح هست. بیش از 10 مورد مختلف ها تو جاهای مختلف، مثلا تو کتاب و طهارت، کتاب و صلات، کتاب و حج، اینجوری ها. بله محمد ابن یه افرادی از کسی نقل بکنن میگیم خود این نقل دلیل بر وثاقت اونه. کلینی وقتی 4000 حدیث از یکی نقل کرده خب میگیم این دلیل بر اعتماده، اما با 10 تا حدیث که نمیشه بگیم که این دلیل میشه برای اینکه به او اعتماد کرده. نقل نکنن خب باشه، ولی بینید حالا مؤید شما اینه که این آقای محمد ابن یحیی قمی هم هست و قمی ها خیلی سختگیر بودن، ولی 10 تا کافی نیست. یه کسی که مثلا مثل این محمد ابن یحیی عطار قمی 1800 روایت داره، کسی که 1800 روایت داره حالا 10 مورد از یه آدم ضعیف نقل بکنه طوری نیست، خلاصه 10 تا دلیل نمیشه. اما این 10 تا دلیل بر این میشود که سند یه آدمی ازش افتاده. وقتی کسی از سند افتاده باشه، درسته که این افرادی که توی این سندن همه موثقن، ولی اونی که افتاده او ضعیفه، بنابراین این سند قابل اعتماد نیست. بله ایشون می‌فرماید که باید ببینیم که آیا کلینی میتونه با یک واسطه از امرکی نقل بکنه یا حتما دو تا واسطه میخواد. ببینید توی طبقات رجال اینجوری میگن، میگن که کلینی طبقه نهمه، محمد ابن یحیی طبقه هشتمه، محمد ابن احمد ابن یحیی طبقه هفتمه، امرکی طبقه ششم، علی ابن جعفرم طبقه پنجم. بلکه بعضی آدم ها هستن زو طبقتینند، اینجوری هم داریم که اتفاقا این سند از این موارده. اما اینجا ما عرض کردم قرینه داریم بر این که کسی از سند افتاده و اون کس ضعیفه، پس سند حدیث قابل اعتماد نیست. بنابراین ما اگر که این حدیث مشکل محتوایی هم داشته باشه، ما که راحتیم میگیم سند حدیث نادرسته، میذاریمش کنار. مشکل برای اونایی که میگن سند درسته. نه حل نمیکنه، به خاطر اینکه اینجا قرینه داریم بر این که از یک طبقه است. نه بینیم، من وقتی که میبینم هر جا آقای محمد ابن یحیی از امرکی، هر جا از امرکی، چون غیر از این دهتر که نداره، هر جا محمد ابن یحیی عطار از امرکی حدیث نقل کرده واسطه داشتی، پس اینم یکی از اون موارد دیگه، پس این سند قابل اعتماد نیست. خب اونا دیگه باید از رجال آدم اینا رو بفهمه دیگه. خب این چور چیزا تو کتاب های سنی ها فراوان است و زیاده تو علمای شیعه اینجوری نیست. به هر حال این عرض کردم اینجا درسته که مشهوره و مشهورم گفتن این صحیح هست، اصلا هر کی اینو بس کرده گفته صحیح، ولی اینا دقت نکردن به این نکته. چون مثلا خود امام اومده این حدیثو بس کرده، بعدم آخر بار گفته حدیثو میذارمش کنار، اینجوری چیز کرده. اما بیاد حالا رو محتوای حدیث. محتوای حدیث این بود که این آقا خوندماغ بود و در حال خوندماغ به قول معروف فین کرد و این خون پاشید. حالا این خون که پاشید کجا پاشید؟ ریخت تو ظرف یا نه؟ و این ظرف نجسه یا نجس نیست؟ بله. نه این درسته که مستفیض هست این حدیثا همینا، اما مستفیض بودنش به خاطر این مشکل را حل نمی کنه که آقایون دقت نکردن که سند خرابه. آقایون اینجوری خیال کردن دا سند اینه که شما دونه دونه این آدمایی که تو سند هست اینا رو بررسی کنی ثقه یا ضعیفه. اینجوری هم که بررسی کنی میگه همه شد ثقه، پس درست شد. نه درست نشد، چون آدمی از سند افتاده. او افتاده رو اگه آقایون فکرش کرده بودند و میگفتند مستفیض، بله حق با شماست. خب و اما محتوای حدیث، شیخ انصاری اینجوری فرموده ها، یعنی بحث ما درباره ابتلا بود، این خونی که از دماغ این بابا پاشید اگر پاشیده به پشت این کاسه این لیوان بیرونش، پس آب داخل کاسه نجس نشده. اگر داخل کاسه بوده نجس شده است. علم اجمالی داریم که این خون یا بیرون کاسه پاشیده یا داخلش، و بیرون کاسه خارج از محل ابتلاه. بیرون کاسره که نمیخورند که، بیرون کاسره که لیست نمیزنن که، داخل کاسه محل ابتلاه. پس علم اجمالی دارد به اینکه خون افتاده یا در جایی که محل ابتلاع نیست یا جایی که محل ابتلاع هست، بلذا داخل کاسه پاکه. این فرمایش شیخ انصاری. خب این که جوابش اینه که بیرون کاسه محل ابتلاع هست، چرا نباشه؟ همین آقا همین که میخواد با دست تر این کاسه رو بلندش کنه بگذاره اون طرف، بیرون کاسه محل ابتلاعه، نه این که محل ابتلاع نیست.
خارج از فضای کاسه.
خب بله، خارج از فضای کاسه است، خارج از فضاست، اما محل ابتلاع یا نه؟ یعنی آدم دست میزنه به بیرون کاسه یا دست نمیزنه؟
حالا این مثال آورده بیرون کاسه، منظور از بیرون کاسه زمینی که کاسه روش هست.
خب همون
منطقه‌ای که خارج از ابتلاع.
خیلی خوب. خب همون زمینم همینجور، زمینم با پای تر روش راه میره یا نمیره؟
حالا برای وضو گرفتن دیگه نمیخواد بره پاها رو خیس کنه،
به هر حال محل ابتلاعه.
پس هر حال یه موردی اونجا هست، اون روش پاشیده و مورد ابتلای ما نیست.
نه چرا نیست؟ نه محل ابتلا هست. این خون پاشیده، چه بیرون کاسه پاشید چه داخل کاسه پاشید، در هر دو صورت محل ابتلا هست.
اگر این خون بیرون کاسه بپاشه،
خب
و ما میخوایم وضو بگیریم، میتونیم قشنگ از اون خون احتراز کنیم با وضو خود؟
بله میتونید احتراز کنید، اما به هر حال داخل محل ابتلاه. خارج محل ابتلا این بود که میگفتیم مثلا بره قطب شمال، بره آمریکا. بله احسن. اصلا مورد سوال این بود که خون تو کاسه، اصلا بیرون کاسه محل سوال نیست. یعنی اصل این فرض شیخ فرض نادرستیه. پس اولا هر دوش محل ابتلاعه، ثانیا سوال از داخل کاسه زیر. نه بریم این حدیث رو تو تهذیب شیخ نقل کرده، اما این دنباله رو نداره، اما تو کافی دنباله رو داره. احتمال دیگر اینه که کسی اینجوری بگه، کسی بگویه خون اگر قطره خیلی ریز بود، مثلا پس این خون مثل سر سوزن بود، این پاکه اصلا نجس نیست. خون اگر واقعا یه قطره که به چشم میبینیدش این نجسه، اما اگر خون اینقدر کوچیکه که با چشم نمیشه دید، با ذره بین باید دیدش، این اصلا پاک. اینم احتمال دیگر کسی اینجوری بگه که بگوید ما اصلا شک داریم بین این که خون پاک بود یا نجس. خون پاک یعنی خونی که خیلی ریزه، سر سوزن خون رو میگیم پاک. اگر یه قطره یه خونی که با چشم راحت دیده میشه اینو میگیم نجس. نه دیگه نه، نجاست و طهارت یه امر تعبدیه دیگه. شاید شارب نه بینی بحث نه معفوق بودن غیر از اینه، اینجا بحث طهارت و نجاسته. میخواییم بگیم که شارع اصلا نجاست رو بر چی جعل کرده؟ گفته خونی که به چشم ببینید نجس است. خونی که میدونم افتاده توی کاسه اما خیلی کوچیک بود و اصلا پاک نجس نیست. بله رد میکنه دا، بله این حدیث مخصصش میشه. اون ادله که میگوید خون نجسه، این میگوید مگر خونی که سر سوزن باشه این پاکه.
واقعا اختلاف
آیات
و روایت همین
حضرت عالی
که
فرمودید
میگه.
خب بس خدا
را شکر گفتن برای اینکه اگر
بشوری
اثر خون بمونه اشکال نداره.
خیلی خوب.
این اگر با میکروسکوپ بخواهیم نگاه کنیم ببینیم میلیونها مولکول ذرات خون.
خیلی پس شما با ایشون دعوا کنید.
بله
صلی الله علیه و آله.
Thank you.